بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام عرض میکنم محضر شما، اساتید محترم، حضار گرامی، شنوندگان و بینندگان عزیز این بحث. طاعت و عباداتتون قبول باشه، عیدتون مبارک باشه. هرچند خب یک هفته ای از عید گذشته. اجازه بفرمایید من یک مقدار یک خلاصه ای از بحثی رو که داشتیم بگم که بحثمون چی بود، الان کجا رسیدیم و چه مسیری رو انشالله در این روزها، در روزهای شنبه ها در واقع ادامه خواهیم داد. بحثی که داشتیم بحث حکمرانی در قرآن کریم بود، حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله. در ذیل حکمرانی رسول الله خب بحث‌های مختلفی داشتیم. در ماه مبارک رمضان به دولت به مثابه مهمترین کنشگر حکمرانی پرداختیم. عرض کردم که در بحث نظام سیاسی و نظریه دولت در قرآن به 8 بحث لازم هست که بپردازیم بر اساس رویکرد سیستمی، با توجه به اینکه ما دولت رو به مثابه مهمترین عنصر حکمرانی در عرصه کنشگری و بازیگری به عنوان یک نظام در نظر گرفتیم. یعنی بحث کل کشور مد نظر بود، کل اون سامانه هدایت و اداره جامعه. یعنی در بحث ما دولت فراتر از تعریف مصطلح مد نظر قرار گرفت که شامل امامت و رهبری هم میشه، با اینکه میدانیم که یکی از شؤون امامت و رهبری و یکی از شؤون رسالت رسولان الهی بحث دولت سازی هست. یعنی در آغاز که رهبری و بعثت اتفاق میفته هنوز دولتی وجود نداره، اما بعد که وحی میاد، رهبر و رسول وحی رو به مردم ابلاغ میکنه و کسانی از مردم وحی رو و رسالت رو میپذیرن، اونجا امت شکل میگیره. پس اول رهبری شکل میگیره با بعثت، بعد وحی میاد یعنی دین و مکتب شکل میگیره، عنصر دوم، بعد امت شکل میگیره، مردمی که این دین رو میپذیرند از رهبر. در مرحله چهارم هست که رهبر به کمک امت برای اجرای این شریعت از یک سو و تأمین امنیت مردم از طریق عدالت، از طرق عادلانه، این خیلی مهمه، از طرق عادلانه دولت رو تشکیل میده. یعنی دولت دستگاهی است که مجری عدالت هست، میخواد عدالت رو برقرار بکنه و اگر عدالت برقرار شد، امنیت هم برقرار شده بر اساس آیه 82 سوره مبارکه انعام که قبلا هم آیهشو خوندیم. خب عرض کردیم در کشف و استنباط و استخراج نظریه نظام سیاسی و دولت، دولت اسلامی، دولت دینی از منظر قرآن کریم، باید به 8 بحث بپردازیم. بحث اول ضرورت تأسیس نظام سیاسی و دولت دینی بود. نظام سیاسی و دولت دینی، این طی جلساتی بحث شد. بحث دوم عناصر کلیدی و اقتضایی نظام سیاسی و دولت دینی بود که این هم بحث شد. رسیدیم به بحث سوم. بحث سوم مرزهای دولت اسلامی از منظر قرآن کریم هست. خب من فهرست بحث‌های بعدی رو هم میگم، چون ممکنه بعضی از شنوندگان و بینندگان این بحث جدید باشن. بحث چهارم شبکه قدرت هست که در آینده بهش میپردازیم انشاءالله. به احتمال زیاد از جلسه بعد وارد میشیم، امروز اگه من بتونم بحث مرزها رو به اتمام برسونم. بحث پنجم مرکز تصمیم گیری هست. بحث ششم قلمرو به گستره وظایف دولت هست. بحث هفتم فرایند و جریان قدرت هست و بحث هشتم هم بازخوردها هست که انشالله یکی یکی بحث خواهیم کرد. اما بحث مرزها رو در جلسات گذشته باز به گمانم یک جلسه درباره مرزها صحبت کردیم و امروز جلسه دوم ما هست که درباره مرزها صحبت می‌کنیم. در این زمینه بعضی از نکات گفته شد. من خلاصه بعضی از نکات مهم رو خدمتون عرض خواهم کرد. نکته اول که شاید از همه هم مهمتر هست اینه که از نظر قرآن کریم اسلام مرز نداره. دین مرز نداره. رهبری اسلامی هم مرز نداره. یعنی منظورم مرز جغرافیاییه. یعنی اسلام از آغاز تکوین حتی در دوره مکه جهانی بوده. یک منبعی رو جلسه گذشته مطرح کردم، دوباره معرفی میکنم خدمتتون. این کتاب از استاد شهید مطهری هست، غیر از کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران، چون در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران هم استاد این بحث رو مطرح کردند، ولی این کتابیه که در سالهای اخیر منتشر شده. بله، چاپ اولش اردیبهشت 1398 هست، به نام اسلام و مسئله ملیت. این رو در جلسه گذشته هم شاید اشاره کردم و کتاب خوبیه و با محوریت قرآن و حدیث هم ایشون این بحث رو مطرح فرمودن. و اگر ادله این بحثی رو که من عرض کردم خواستید از منظر استاد مطهری هم ببینید، در این کتاب مطرح شده. یعنی ایشون بعضی از آیات، حتی همون از آیات مکی هم اینجا آوردن که نشون میده که در همون آیات مکی هم جهانی بودن اسلام مطرح بوده. که حالا من دیگه مثلا این آیه رو ملاحظه بفرمایید، آیه 158 سوره مبارکه اعراف رو، که سوره اعراف سوره مکی هست، میفرماید که قل، یعنی خدا داره دستور میده به پیامبر خودش که تو بگو این رو به مردم. قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. خب یا ایها الناس معلومه دیگه، نگفته مثلا یا ایها الاعراب، نگفته یا ایها القریش، یا نگفته یا ایها الذین آمنو، یا نگفته مثلا یا اهل الکتاب. بس اینه که یا ایها الناس، یعنی مخاطب ناس هستند در گستره جهانی. یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، من فرستاده خدا به سوی شما هستم، جمیعا به سوی همه شما انسان ها. و نه تنها بحث اعراب نیستن و مخاطب عرب ها و قریش نیستن، بلکه آیات زیادی داریم که قرآن کریم در مقابل عرب ها، حالا به تعبیر استاد مطهری، تعزز به خرج داده. یعنی به اونها میگه که شما فکر نکنید که اگه ایمان نیارید یا مثلا دعوت رسول الله رو گوش ندید اتفاق خاصی میفته. نخیر، خدای متعال شما رو کنار میزنه و یک قوم و گروه دیگری رو میاره که از شما بهتر باشن، عمل کردشون بهتر از شما باشه. مثلا این آیه رو ملاحظه بفرمایید، باز این آیه از سوره مبارکه انعام هست که انعام هم باز سوره مکی هست، آیه 89 می فرماید که و این یک فربه ها ها اولائه، یعنی اگر این عرب ها اینها کفر ببرزند به آیات قرآن، فقط وکلنا به ها قومن لیسو به ها کافرین. میگه تو از آن نگران نباش، ما قوم دیگری را که آن قوم هرگز به قرآن و اسلام کفر نخواهند ورزید، اونها رو به جای اینها توفیق تشرف به اسلام میدیم و مأمور حفظ اسلام میکنیم. فقط وکلنا بها قوما لیسوا بها کافرین. یا این آیه رو ملاحظه بفرمایید، این آیه البته مدنیه دیگه، سوره نساء آیه 133، ان یشاء یذهبکم ایها الناس و یأت بآخرین. اگه خدا بخواد خب شما رو میبره یه گروه دیگری میاره. یعنی اصلا اسلام برای یک نژاد خاصی نیست، برای یک قوم خاصی نیست، برای یک زبان خاصی نیست، برای همه جهانیان هست. باز این آیه رو ملاحظه بفرمایید از سوره محمد صلی الله علیه و آله، و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. یا این آیه که از سوره مائده است، آخرین سوره بلند نازل شده بر رسول الله صلی الله علیه و آله طبق یک نقل، نقلی که البته ما پذیرفتیم این رو قبلا، من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. اگه شما ارتداد بورزید از دین الهی، خب خدای متعال در آینده قومی رو خواهد آورد، مردمانی رو خواهد آورد که اونها خدا رو دوست دارن، خدا هم اونها رو دوست داره. خب ببینید این آیاتی که ارائه شد، حالا در کنار آیات دیگری که بحث جهانی بودن اسلام در اونها تصریح شده، اینها نشون میده که از همون روزهای اول بعثت رسول مکرم اسلام، حضرت از سوی خدای متعال بهش این توجه داده میشه که حواست باشه اقوام دیگری غیر از عربها هم هستند و اونها هم مخاطب اسلام هستند، و اگر آمادگی اونها برای پذیرفتن اسلام بیشتر از عربها نباشه کمتر نیست. این و دعوت اسلام جهانیه و اینکه اسلام اختصاص به یک سرزمین خاصی نداره، و حضرت ابراهیم اختصاص به یک گروه خاصی نداره، رسول الله اختصاص به یک گروه خاصی نداره. آنچه که مهم هست بحث توحید و عدالت هست. حالا استاد طاهری اینجا آیات دیگری رو هم آوردن، بحث‌های دیگری رو هم آوردن که اگر علاقه مند بودید خودتون به اینها نگاه بکنید. خب این بحثا رو برای چی مطرح کردم؟ برای اینکه تکلیف خودمون رو در مسئله دولت با بحثی به نام ناسیونالیسم ما باید روشن بکنیم. باز من این رو از استاد مطهری استفاده کردم، در همین کتاب همیشون بحث کردن. ایشون میفرماین که اسلام ناسیونالیسم رو نمیتونه بپذیره به دلایل مختلف، ولی مهمترین دلیل نپذیرفتن ناسیونالیسم دلیل اخلاقیه. چون ناسیونالیسم جنبه خودخواهانه داره، جنبه خودپرستانه داره. ببینید چطور اگر یک نفر خودخواه باشه از نظر اخلاقی این یک رذیله هست. یک فرد رو در نظر بگیرید که آدم خودخواهی باشه، خودپرست باشه، خودمحور باشه، همه چی رو واسه خودش بخواد، دیگران رو از گردونه بخواد حذف بکنه. حالا اگر این اخلاق تسری پیدا بکنه به یک ملت و در محدوده یک مرزهای جغرافیایی، یک ملت که حالا به یک زبان خاصی ممکنه صحبت بکنن یا به چند زبان، به صرف انتساب به یک خاک، یعنی بگیم ما ایرانی ها، ما مثلا فرانسوی ها، ما آمریکایی ها، ما مثلا انگلیسی ها، بله، به صرف انتساب به یک سرزمین، ما ترک ها، ما عرب ها، ما فارس ها مثلا، به صرف انتساب به یک خاک، به یک سرزمین، اینها بگن ما فقط دنبال منافع خودمونیم، بر سر دیگر انسان ها هر چی که میاد بیاد، به ما ربطی نداره. بعضی وقتا از این بدتر، بگن ما منافع خودمون رو تأمین میکنیم ولو به قیمت از بین بردن کشورهای دیگر، چیزی که باعث شکلگیری پدیدهی به نام امپریالیزم شد. استعمار در امواج مختلف محصول امپریالیزم بود دیگه. استعمار کهنه و کلاسیک، بعد استعمار در اشکال جدید و جدید، تا الان که رسیده به استعمار فرانوین و فرانو. خب اینا از دل ناسیونالیزم در اومده دیگه. نژاد پرستی یک نوع ناسیونالیزمه. قوم پرستی، قبیله پرستی. ولی اینا همه شقوق مختلف ناسیونالیزم. اسلام ناسیونالیزم رو نمیتونه بپذیره و نمیپذیره. در ماجرای حضرت نوح سلام الله علیه، از جمله در سوره مبارکه هود آیات 45 و 46 قبلا اشاره کردم دیگه، دوباره نمیخونم. وقتی که خدای متعال حضرت نوح رو و مؤمنین رو نجات میده، اونجا حضرت نوح میفرماید که خدایا پسر من موند و تو گفته بودی که من اهلت نجات خواهم داد، پسر من غرق شد. یعنی میخواد بگه من متوجه این دوتا مسئله نمیشم، دو قول تو قول دیگه، خدا گفته من تو را و اهلت را و خانوادت را نجات خواهم داد، خب پسر من هم از خانواده من بود. بعد خدای متعال بهش پاسخ میده که انهو عمل غیر صالح، نه او از اهل تو نیست، او عمل غیر صالح، یعنی چیزی که باعث میشه یه کسی عضو خانواده نوح به حساب بیاد یا نیاد، غیر از نسبت خانوادگی بحث ایمان هم هست. پس اون چه در خود اسلام و دین و رهبری دینی مطرحه، بحث مرزهای جغرافیایی نیست، بلکه مرزهای اعتقادیه. و البته این از نظر حقوق بین الملل هم پذیرفته شده است. هیچ یک از ادیان جهانی مرز ندارند، نه اینکه فقط اسلام اینطور باشه، مسیحیت هم همینطوره. یعنی مسیحیت متعلق به یک جغرافیای خاص نیست. فرد میتونه اهل هر کجا باشه، اهل هر کشوری باشه، مسیحی هم باشه. حالا اگر مسیحی کاتولیک بود، پاپ رهبرش هم خواهد بود مثلا. یعنی در بحث رهبری هم بحث مرزها مطرح نیست. بنابراین در بحث اصل دین و اصل رهبری دینی، بحث انبیاء الهی، بحث ائمه معصومین علیهم السلام و بحث فقهای جامع الشرایط، بحث رهبری مرز بردار نیست. اما دولت اسلامی چرا؟ دولت به معنای سامانه اداره جامعه، این مقید به مرزها هست. اما چون اصل ناسیونالیزم رو اسلام نمیپذیره، دولت اسلامی هم در چارچوب مرزها وظایف خودش رو انجام میده، اما نه در چارچوبهای سلطه‌گرایانه یا خودپرستانه یا خودخواهانه. یعنی دولت اسلامی هیچگاه وارد پدیده های مثل امپریالیزم نمیشه، وارد پدیده های مثل استعمار نمیشه. دولت اسلامی در جهت ظلم به انسانها ولو در کشورهای دیگه وارد نمیشه، بلکه رویکرد دولت اسلامی رویکرد عدالت محور هست. چرا؟ چون مبتنی بر توحیده. اگر جای توحید باشه و عدالت باشه، دیگه اونجا بحث ظلم ممنوعه، بحث استعمار در نتیجه ممنوعه. چرا؟ چون استعمار هم از مقوله ظلم هست. خب اما دولت اسلامی در ظل رهبری الهی دولتی است هدایت محور. یعنی اگر جامعه اداره میشه، برای اینه که زمینه هدایتش فراهم بشه. در هدایت پیشرفت و ترقی و ارتقاء وجودی اصل هست. اینجا هدف رفتنه، رفتن در خط مستقیم، صراط مستقیم، و تا لقاء الهی این ادامه پیدا میکنه. یعنی هدف بودن در این دنیا و ماندن در این دنیا نیست، بلکه هدف رفتن است، هدف سلوک است به سوی الله. امت پیوسته در حال هجرته، هجرت از خودخواهی ها به دیگر خواهی ها، هجرت از رذائل به فضائل، هجرت از اون چه خدا نهی کرده به سمت اون چه که خدا ما رو به اونها امر کرده. در حالی که در رویکرد ناسیونالیستی و ملی گرایانه و نژاد پرستانه، انواع اقسام حالا ناسیونالیسم هایی که هستند، هدف ماندنه، هدف بودنه، هدف مقیم شدنه، هدف رفتن نیست، اصلا به عقبا توجه نمی کنند. در انواع و اشکال مختلف ارزم بزرگ شما که ناسیونالیزم، چه حالا بر اساس خون مشترک باشه، چه بر اساس خاک مشترک باشه، نژاد مشترک باشه، یا هر بحث دیگری که باشه. البته اینجا جای این هست که تفکیک بکنیم بین واژه‌هایی مثل نیشن یا ناسیون، که الان نیشن رو به ملت ترجمه کردن و ملت رو از اون واژه عربی که به معنای دین و آیین و نظامات دینی بود تبدیلش کردن به معنای جدیدی، یعنی ملت عربی اومد معادل واژه نیشن قرار گرفت، که حالا به معنای مردم هم نیست، بلکه به معنای ناسیونه، به معنای اشتراک مردم در خون یا خاک. دوتا مکتب مهمی که اینجا وجود داره. اما در خود قرآن کریم و تفکر اسلامی ما واژه های امت، شعب، قوم، اجتماع و قبیله رو داریم، و اینها هیچ کدوم واجد ویژگی های انحصاری نیستن. یعنی یه جوری نیست که شما رو تشویق بکنند که شما بیایید در قبیله گرایی تعصب ببرزید. اساساً تعصب از نظر اخلاق اسلامی مردوده. در حدیث آمده که این حدیث رو حضرت امام رحمت الله علیه هم در کتاب 40 حدیث مفصل بحث کردن، شرح دادن، که اگر کسی به اندازه خردلی از عصبیت در قلبش باشه، در وجودش باشه، بوی بهشت رو استشمام نخواهد کرد. عصبیت چیه؟ عصبیت اینه که وقتی شما یک گروهی میرسید که با هم اختلاف و درگیری دارن، از یکی از طرفین دعوا حمایت کنی بدون اینکه بدانی حق با او هست یا خیر. پس با چه ملاکی حمایت کنی؟ اگه با ملاک همشهریگری حمایت کنی، اگه با ملاک هم دین بودن حمایت کنی، اگه با ملاک بگی چون این هم دین منه من ازش حمایت می‌کنم، خب باشه، هم دین تو هست، هم مذهب تو هست، ولی شاید اینجا حق با او نباشه. این همشهری منه، خب همشهری دوش، ولی معلوم نیست که حق هم با او باشه. این همسنف منه مثلا، این از قبیله ما هست، این از خانواده ماست. نه، آیات فراوانی در قرآن کریم داریم که میگه شما بر اساس حق شهادت بدید ولو علیه بستگانتون باشه. این بحث مهمی هست. تأکید بیشتر قرآن کریم بر امت هست که همه اعضای امت حرکت میکنن برای نیل به یک یا چند هدف متعالی با رهبری انسان صالح و شایسته، با رهبری الهی. در واقع تک تک شهروندان در امت دارای یک زندگی اجتماعی متعهدانه هستند، و جامعه هم متعهده، دولت هم متعهده، رهبری هم متعهده که مأمومین رو به پیروان رو راهنمایی بکنه به سمت قبله واحد. خب این یک نکته. دسته دیگری از آیات قرآن کریم آیاتی هست که میگه که سرانجام جهان در اختیار اسلام خواهد بود، مثل این آیه لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، که جلسه قبل به این آیه هم اشاره کردم که سه بار در قرآن کریم آمده، هرچند اون بخش پایانیش گاهی کافرون داره، در مواردی همین مشرکون داره. اما بیم کمی ریستر بشیم، مثلا ببینیم که در رویکردهای دانشی ما چگونه هست. جلسه گذشته به قسمت فلسفه سیاسی اشاره کردم و فیلسوفان سیاسی که نگاهشون به مرزها چگونه هست. به فقه فرصت نشد اشاره بکنم، در این جلسه به فقه هم اشاره میکنم. البته در جلسه گذشته به یک بحث در فقه اشاره شد، اون بحث دارها بود، عرض کردم پیچیده ترین بحث در حوزه محیط شناسی امنیتی و مسئله مرزهای جغرافیایی با رویکرد البته عقیدتی در فقه ما مطرحه. خب فقه تأکید داره بر این که باز اسلام مرز بردار نیست و رهبری اسلامی مرز بردار نیست، هرچند باز تأکید میکنم دولت اسلامی مرز بردار هست و لذا یک مسئله در فقه مطرحه به نام مرابطه که باید مؤمنین از مرزها حفاظت بکنند. پس دارالاسلام به رسمیت شناخته میشه، دارالکفر به رسمیت شناخته میشه، دارالهدنه و الی آخر، حدود 18 تا داره. یعنی بحث جغرافیا مطرحه، اما این تقسیم جغرافیایی خودش یه تقسیم عقیدتی و دینیه، دارالاسلام، دارالکفر، دارالحرب و نسبتی که اون سرزمین‌های غیر اسلامی با سرزمین اسلامی پیدا می‌کنند. اگر با کشور اسلامی در حال جنگ باشند، یعنی دشمن مسلمان‌ها و دین اسلام و سرزمین اسلامی و کشور اسلامی باشند، اونا میشن دارالحرب. در سوره مبارکه ممتحنه آیات 8 و 9 این بحثش آمده. و اگر مسلمان نباشند اما با کشور اسلامی هم دشمن نباشند، اونا میشن دارالکفر. کشور اسلامی میتونه با کشورهای کفر، کافر غیر محارب، کافری که دشمن کشور اسلامی نیستن، با اونا روابط عادلانه داشته باشه، باز بر اساس همون آیات 8 و 9 سوره مبارکه ممتحنه. اونجا ملاحظه بفرمایید، چون قبلا در جلسات، نه جلسه قبل یادم نیست خونده من نه، ولی در جلسات گذشته به مناسبت‌های دیگری مخصوصا تو حکمرانی امنیتی ما از اونها بحث کردیم، دیگه من دوباره اونها رو تکرار نمی کنم. خب اینها رو ازش صرف نظر می کنیم. یک بحثی بد نیست من اینجا اشاره بکنم که با توجه به همین مطلبی که من عرض کردم که اسلام برای دولت اسلامی مرزهای جغرافیایی رو به رسمیت میشناسه اما برای خود دین مرزها رو به رسمیت نمیشناسه، دین میتونه فراتر از مرزها حرکت بکنه، چون که رهبری الهی هم فراتر از مرزها هست، چون وظیفه‌شه که غیر مسلمان‌ها رو با اسلام آشنا بکنه که اگر خواستند اسلام بیارن زمینه براشون آماده باشه. بحث اولیه در اسلام از نظر مرزهای سیاسی این هست که قاعدش اینه ما یک دولت اسلامی بیشتر نمیتونیم داشته باشیم، یعنی دین اسلام یکیه، دولت اسلامی هم یکیه. در صدر اسلام همین مسئله مورد قبول بود، یعنی دولتی که رسول الله صلی الله علیه و آله تشکیل داد یک دولت بود، بعد دولتی که در دوره خلفای نخستین وجود داشت همین طور بود. اولین باری که برای تجزیه دولت اسلامی اقدام شد در دوره حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام بود، که وقتی که امیرالمومنین علی علیه السلام به معاویه نامه ای نوشت و او رو دعوت کرد که بیاد مدینه و با حضرت بیعت بکنه. به جای اینکه معاویه بیاد مدینه و بیعت بکنه با امیرالمومنین علی علیه السلام و قدرت رو تحویل بده، نامه ای نوشت به زبیر و در اون نامه به زبیر گفت که، خطاب کرد یا امیرالمومنین، یعنی زبیر رو به عنوان امیرالمومنین مورد خطاب قرار داد و بهش گفت که از نظر من شما صلاحیت خلافت رو داری، کافیه که شما بصره و کوفه رو در اختیار بگیرید، بعد از شما هم به نظر من طلحه این صلاحیت رو داره و بیعت اهل شام هم به عهده من، بیعت اهل شام و بیعت خود من با شما، شما بصره و کوفه رو بگیرید، کلن دیگه شما میشید خلیفه. که اینجا بود که طلحه و زبیر برنامه ریزی کردن برن خدمت امیرالمومنین علی علیه السلام و حکومت کوفه و بصره رو از حضرت درخواست بکنند، یعنی به شکل مسالمت آمیز کوفه و بصره رو در اختیار بگیرن، بعد که رفتن مستقر شدن دیگه اعلام خلافت زبیر بشه. که خب امیرالمومنین علی علیه السلام متوجه این قصه میشه و اینها وقتی که رفتن دیگه شما داستانهاش رو شنیدید، مشهور هست، ولی این مقدمش معمولا گفته نمیشه که بله اینها آمدن خدمت حضرت، حضرت اون شمع بیت المال که روشن بود خاموش کردن، چون از اینها پرسیده بودن که کارتون چیه، اداری شخصیه، اینها گفته بودن کار ما شخصیه، حضرت شمع بیت المال رو خاموش کردن و یه شمع دیگری رو روشن کرد. زبیر پرسید که ماجرای این دوتا شمع چیست؟ حضرت فرمود که این شمع مال بیت الماله، چون شما گفتید کارتون شخصیه، من اون شمع رو خاموش کردم و این یکی شمع رو روشن کردم که مال شخصی خود من هست. اینها متوجه شدن که طرح مسئله حکومت بصره و کوفه فایده نداره، یعنی مطالبه بخوان بکنن از امیرالمومنین به نظرشون رسید که حضرت موافقت نخواهد کرد که بهشون بده. حالا تو بعضی نقل ها هم داره که مطالبه هم کردند ولی حضرت موافقت نکردند، تا بعد که تصمیم گرفتن که خب برند و با زور اون دو تا منطقه رو فتح بکنن. جالبه، باز تو تاریخ داره که اینجا زبیر دوباره میاد خدمت امیرالمومنین علی علیه السلام، میگه که من میخوام برم مکه برای انجام اعمال عمره. حضرت میفرماید که به گمان من تو هدف دیگری داری. او میگه نه، و جالبه که دوباره با حضرت بیعت میکنه. اما خب رفت و اون اتفاقاتی که افتاد دیگه، ام المومنین عایشه رو هم با خودشون بردن و جنگ جمل اتفاق افتاد که نامه هایی که بین حضرت و اینها رد و بدل شده و همینطور خطابه هایی که حضرت در این رابطه داشتن در نهج البلاغه آمده. از جمله حرف هایی که زبیر بعدن میزد این بود که من بیعتم با علی ظاهری بوده، قلبی از روی قلب نبوده، که حضرت پاسخ دادن، این در نهج البلاغه هم هست. حالا اینا رو ابن عبدالحدید مفصل آورده در شرح خودش این مواردی رو که عرض کردم. فرمودن که اینکه تو میگی بیعت کردی خب این مسلمه، اما اینکه میگی که این بیعت قلبی نبوده اون نیاز به استدلال و احتجاج داره، نیاز به ارائه دلیل داره. که حالا اتفاقات بعدی که افتاده، یعنی اینها موفق نشدن، حضرت قائله جمل رو سرکوب کرد بعد، اما معاویه تو مسیر ادامه داد و باز هم تسلیم نشد، که میدانید از نظر تاریخ چه اتفاقاتی افتاد. به هر حال این اولین حرکتی بود که میخواست در سمت تجزیه جهان اسلام بره و اینها گفتن که حداکثرش اینه که همین مدینه رو میگذاریم برای علی و بقیه رو خودمون مثلا در اختیار میگیریم. اما بعدن این اتفاق افتاد، یعنی بعدن به مرور ما شاهد پدیده بیش از یک دولت در جهان اسلام هستیم، تا امروز که حدود نزدیک 60 کشور اسلامی داریم. خب این البته میتونه محل بحث‌های فقهی باشه، اما آغاز که در دوره امیرالمومنین علی علیه السلام این مسئله مطرح شد، حضرت برای جلوگیری از تفرقه به این آیه استناد کردند، به آیه 9 سوره مبارکه حجرات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتل التي تبغي حتى تفیء الى امر الله. حضرت میدانید که روششون این بود که همچون رسول الله صلی الله علیه و آله آغاز به جنگ نمی کردن، با سپاه جمل خودشون صحبت کردن، ولی باز هم در اون روز پنجشنبه که این جنگ قرار بود که دیگه یعنی اتفاق افتاد، یکی از یارانشون رو فرمودن که چه کسی است که بره و این آیه رو برای سپاه جمل بخونه. و البته حضرت پیش بینی کردن که کسی که میخواد این کار رو بکنه باید بدونه که به شهادت خواهد رسید، او رو سپاه جمل میکشند، که یکی از یاران حضرت هست اگه درست خاطرم مونده باشه به نام مسلم ابن مجاشع. مسلم میاد و میگه من این کار رو انجام میدم، حضرت میفرماد تو رو به شهادت خواهند رسون. میگه زهی افتخار، میره و همین آیه رو میخونه. حضرت میگه این آیه رو برو بخون، همین آیه رو میخونه که اگر دو گروه از مؤمنان با یکدیگر درگیر شدند، وارد جنگ شدند، فاصلحوا بینهما، خطاب میکنه به خود مؤمنان، تلاش بکنید که بین این دو گروه آشتی برقرار کنید، صلح ایجاد بکنید. اما فان بغت احداهما علی الاخرى، اگه یکی از دو گروه بر دیگری ظلم کرد، فقاتلوا، مبارزه کنید، التی تبغی حتی تفیع الی امر الله، با اون کسی که بغی کرده، سرکشی کرده، به سمت ظلم رفته، تا برگردد به فرمان خدا، بپذیره که بر اساس عدالت باید به جنگ فیصله داده بشه. خب همین اتفاق افتاد، مسلم بن مجاشع این آیه رو خوند. اونها داره که این آیه حالا روی پوستی بوده چه بوده، مثلا حفظ نمیدونیم نبوده چجوری، به هر حال از رو میخوند، در به دست راست خودش گرفته بود، دست راستش رو با تیر زدن و مشکل پیدا کرد، بعد به دست چپش گرفت، به اون دستش هم آسیب رسوندن، بعد داره که با دندانها گرفت که به شهادت میرسوننش. وقتی این اتفاق میفته، حضرت دستور آغاز جنگ رو میده، میگه دیگه اینها حمله رو شروع کردن با شهادت مسلم ابن مجاشع، ما الان وارد اقدام باید بشیم. از این مسئله تعبیر میشه به وحدت ولایت در درون امت اسلامی، یعنی طبق اصل اولیه و حکم اولیه اسلام یک دینه، دولت اسلامی هم یک دولته، نمیتونه چند تا دولت باشه، همطور که رهبری اسلامی نمیتونه چند تا باشه، رهبریش یکیه، کتابش قرآن یکیه، پیامبرش حضرت محمد صلی الله علیه و آله، اینه همه چی معلومه، قبله یکیه. اینجا کمال همبستگی و اتصال و ارتباط و اتحاد صفوف و فشردگی هرچه بیشتر آحاد امت اسلامی باید اتفاق بیفته. ولایت در درون امت اسلامی یعنی اینکه امت در هم تنیده بشوند به گونه ای که هیچ چیزی نتونه بینشون فاصله ایجاد بکنه، تا چه رسد که اینا بخوان چند تا دولت بشن. خب میبینید که امروز متاسفانه تفرقه و اختلاف در سراسر امت اسلامی وجود داره دیگه، یعنی علاوه بر این که تعداد کشورهای به نام اسلامی زیاد هست، بین خود این کشورها هم تفرقه و اختلاف زیاده و بخش زیادی از این کشورها برخلاف نص صریح قرآن سلطه کفار رو پذیرفتند، با اینکه خدای متعال می‌فرماید که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. اما بعد دوم ولایت، دارم به ارتباط مسئله مرزها با ولایت اشاره میکنم. ما مرز رو اگه بحث بکنیم باید ارتباط مرزها با توحید، ارتباط مرزها با یعنی خود اسلام در ذیل اسلام، ارتباط مرزها با توحید که قبلا اشاره شد، و ارتباط مرزها با رهبری رو هم اشاره کردم. الان از منظر ولایت این در زیر مجموعه ارتباط مرزها با رهبری میشه. یک بُعد خارجی هم ولایت داره، اونجایی که میاد و دولت تشکیل میده. ولایت در زمینه روابط خارجی یعنی همجبهگی و پیوستگی ملت و امت مسلمان با یکدیگر در برابر کفار محارب اشغالگر سرزمین‌های اسلامی و معاند با دین اسلام و یا کمک کنندگان با این معاندین و محاربین. این رو من بر اساس سه تا ملاکی که در سوره مبارکه ممتحنه آیه 9 ذکر شده آوردم، چون اونجا میگه که شما اجازه ندارید روابط دوستانه برقرار کنید با اون دسته از کفار که در دین شما با شما میجنگند یا سرزمینتون رو اشغال کردن یا به دشمنانتون کمک میکنن. پس از نظر روابط خارجی اینجا برای ما یه آموزه های اسلامی میاد یک مرزی رو مشخص میکنه، یعنی ولایت در درون جامعه اسلامی تولی رو مطرح میکنه، در بیرون براءت رو مطرح میکنه، تبری رو مطرح میکنه، برخلاف کفار بی خطر و بی ضرر که میگه با اونها ایرادی نداره که شما بخواهید ارتباط داشته باشید. حالا اگه این بحث رو به شکل تفصیلی بخواهید ببینید، من ارجاع میدم شما رو به کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، بحث ولایت، صفحه 429 به بعد، و همینطور تفسیر بیان قرآن، تفسیر سوره مبارکه ممتحنه از مقام معظم رهبری که به نام بیان قرآن منتشر شده. خب من اینجا یه جنبندی میخوام داشته باشم، بعد اگر دوستان سوالی مطلبی داشته باشن در خدمت هستم. با توجه به شاخصهایی مثل حق باوری، آخرت گرایی، فضیلت گرایی و اخلاق مداری، عدالت محوری، خانواده گرایی، جامعه محوری، تعاون گرایی، تکاثر ستیزی و امثال اینها، یا مثلا در همون ساحت مؤلفه های اصلی حکمرانی که پیش از این هم اشاره شده بود، با توجه به اهتمام اسلام در جایگزینی عقلانیت گرایی، توحید گرایی و عدالت گرایی و مؤلفه های مرتبط با اینها به جای ارزش های ضد اینها، ما میتونیم بگیم که در دولت اسلامی فرصت رشد و تعالی و همینطور رشد خلاقیت ها و گسترش آرامش و آسایش از و دیگر جنبه هایی که هست مورد تأکید و اهتمام قرار گرفته. از این رو اسلام نه تنها با ناسیونالیسم بلکه با هر مؤلفه دیگری که بخواهد برخلاف مسیر رشد انسان ها باشه مقابله میکنه و اونها رو نمیپذیره، و اگر اسلام با ناسیونالیسم مخالفت میکنه از همین منظر هست، چون ناسیونالیسم رو یک امر خلاف اخلاق میدونه، خلاف فضیلت گرایی میدونه. ناسیونالیسم رو یک امر از مقوله رذائل اخلاقی میدونه، چون به اصطلاح برجسته کردن و پذیرفتن بعد خودپرستی انسانها هست، هرچند در یک مقیاس ملی و کلان، در حالی که اسلام اومده تا انسانها رو دعوت بکنه به اینکه حق‌گرا باشند و پیوسته از تعصب و عصبیت دوری بکنند و فقط و فقط حول محور حق، حق گرایی، حق گویی، حق طلبی عمل بکنند. حق طلبی هم دو تا محور داره، یکی توحید گرایی، توحید باوری و توحید نگری، یکی هم عدالت گرایی و عدالت نگری. بنابراین جنبندی ما در بحث سوم که بحث مرزها هست، به طور خیلی خلاصه این شد که قرآن، از قرآن کریم ما نمیتوانیم برای اسلام و رهبری اسلامی تقید به مرزهای جغرافیایی رو استفاده بکنیم ابدا، اما دولت اسلامی در چارچوب مرزها به کارهای خودش ادامه میده. بیش از یک دولت هم به حکم اولیه پذیرفته نیست، هرچند که امروز جهان اسلام با دولتهای متعددی سر و کار داره، ولی رویکرد قرآن کریم و دعوت قرآن کریم اعتصام به حبل الله و وحدت و همگرایی حول ولایت الهی هست. حالا چه بگیم؟ واعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، که از مقوله انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون، بخوایم استفاده بکنیم آیه 55 سوره مبارکه مائده. منتها حضرت امام یه تعبیری در وصیت نامه دارند یا جای دیگری اونگونه که حالا تو خاطرم هست، تعبیر حرکت جهان اسلام به سمت تشکیل اتحاد جماهیر اسلامی، یعنی به عنوان یک مسیر عملیاتی راهی که کشورهای اسلامی میتونن طی بکنند اینه که همه تلاش بکنند در جهت تشکیل جمهوری‌های اسلامی. جمهوری اسلامی یعنی نظام‌هایی که مبتنی است بر مردم سالاری دینی، از یک سو مبتنی است بر رضایت الهی و از یک سو مبتنی است بر مشارکت حداکثری مردم، یعنی هم رأی مردم رو داره هم رضایت خدای متعال. اصل اینه که کاری خلاف رضایت الهی انجام نشه، اما در حوزه مباهات یا به تعبیر شهید صدر منطقه الفراخ، خب اونجا آراء مردم هست که مؤثر هست. این جمهوری های اسلامی که تشکیل شد، بعد از همگرایی اینها اتحاد جماهیر اسلامی شکل میگیره و به این ترتیب هست که ما میتونیم دوباره نزدیک بشیم به اون آرمان‌های اسلامی که بحث رهبری واحد اسلامی و دولت واحد اسلامی هست، تا انشالله این ایده تحقق پیدا کنه. که البته از نظر اعتقادات و کلام امامیه این ایده با ظهور حضرت ولیعصر ارواحنا فدا انشالله تحقق پیدا خواهد کرد، چنان که در خود قرآن کریم هم پیش بینی شده که پایان تاریخ و عاقبت کار از آن متقین و صالحان خواهد بود، که ان الارض یرثها عبادی الصالحون. اما این با آگاهی مردمه، با مشارکت مردمه، یه چیزی نیست که بشود یک دفعه ای یا با ابزارهایی غیر از آگاهی مردم و مشارکت مردم و رهبری الهی گونه اون رو بشه انجام داد، همونطور که خود سیره سیاسی نبوی صلی الله علیه و آله که ما موظفیم اون حضرت رو الگوی خودمون قرار بدیم هم همین گونه بوده. در این قسمت آیات خیلی زیاد هست، یعنی میشه ما از آیات بسیار زیادی بحث بکنیم، اما بنا رو بر اختصار گذاشتم من، و چون در بحث‌های بعدی باز محورهایی داریم که چاره‌ای نداریم، که در اون محورها باید یه مقدار بحث‌های، یعنی توقف بیشتری داشته باشیم، لذا اینجا سعی کردیم خیلی توقف نکنیم. ولی تمام آیاتی که میاد ارزش‌های دنیوی و اخروی رو مطرح می‌کنه و به ما متذکر میشه که حواستون باشه که باید حول محور ارزش‌های اخروی حرکت بکنید و نه دنیوی، در این بحث برای ما کاربرد داره و ما رو متذکر میشه که حتما به مرزهای اعتقادی و الهی اهتمام بیشتری داشته باشیم و اهمیت بیشتری بدیم. من این بحث رو همجا خاتمه میدم و تمام میکنیم. بحث بعدی ما انشالله که در شنبه هفته آینده در خدمتون خواهیم بود، بحث چهارم وارد بحث شبکه قدرت میشیم انشالله، و امیدواریم انشالله خدای متعال توفیق بده که در محضر قرآن کریم باشیم. علاوه بر این که توفیق معرفت به قرآن کریم و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت و معارف اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام رو پیدا میکنیم، انشاءالله توفیق عمل به این معارف رو هم پیدا بکنیم در حد وسع خودمون و قدرت خودمون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقای دکتر آلغفور، من در خدمتتون هستم، اگر ملاحظه ای باشه، تکمیله ای دوستان دارن.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب استاد و خیر مقدم میگم به اساتید حاضر در جلسه.
سلام علیکم و رحمت الله.
استفاده کردم جناب استاد، حالا این اولین جلسه پس از ماه مبارک بود، جلسه 103 از مباحث اوکراین در قرآن. استاد، چند تا سوال رو مکتوب اینجا هست، من بخونم خدمتتون.
بله بفرمایید. الان البته آقای مهندس داره تلاش میکنه که کپی پیست کنه برای من، یه مقدار فونتش رو درشت‌تر کنه، ولی شما فعلا میخواید شروع بفرمایید حالا تا ایشونم.
بله، آیا بین ارزش ها برای دولت اسلامی تقدم و تأخری وجود داره؟ مثلا امنیت بر آزادی، یا مثلا عدالت بر امنیت، یا حالا موارد دیگه، یا آقای رضایی فهمده آیا تقدم؟
میخواید اینو من بگم حالا تا فکر کنم. من الان میتونم بخونم نظر دوستان. الان بحث برجسته شد. این سوالی که جناب آقای دهقان فرمودن که ترتیب ارزش ها یا تقدم و تأخر ارزش ها در دولت اسلامی چگونه هست، من همین هفته، یعنی هفته گذشته، روز شنبه، یه بحثی داشتم در دانشگاه صدا و سیما به مناسبت سالگرد استاد شهید مطهری رحمت الله علیه. اونجا بحث من مناسبات عدالت و امنیت بود. به مناسبت این بحث، همین مطلبی که ایشون فرمودن رو اونجا مورد بحث و بررسی قرار دادم. اگر علاقمند به این بحث بودن، حتما فایل صوتی اون رو ببینن، چون بحثش نزدیک یک ساعت تقریبا طول کشید با حاشیه‌ها و سوالاتی که مطرح شد. خلاصه اون بحث رو من اینجا میگم. طبق اندیشه استاد مطهری که به نظرم اندیشه درستی هم هست، یعنی برداشت خود من هم همینه، استاد مطهری اونجا فرمودن که هر موجود زنده ای، هم از انسان، ولی خب انسان اینجا خیلی برجسته است، برای نیل به اهداف خودش به سه چیز احتیاج داره: یکی تربیت، یکی آزادی و یکی امنیت. تربیت به چه معنا؟ خوب دقت بفرمایید، چون تربیت ممکنه که تو ذهن ما معنای دیگری داشته باشه. تربیت رو اینجا ایشون از واژه همون رب گرفتن، یعنی میگیم مربی، متربی، رب، ارباب، از این ریشه گرفتن، نه از ریشه ربیه، چون اختلاف هست در ریشه تربیت. بر همین اساس بعضی اصلا تربیت رو واژه قرآنی نمیدونن، داره ریشه قرآنی نمیدونن، ولی خب استاد مطهری میدونه. تربیت یعنی اون چی رو که برای شکوفا شدن استعدادهای ما لازمه در اختیار ما قرار بگیرد، که وقتی ما میگیم خدا رب عالمین هست، یکی از معانیش اینه، یعنی همه چیزهایی رو که برای رشد ما و ارتقاء وجود ما لازم بوده، خدای متعال در اختیار ما قرار داده، چه به لحاظ تکوینی چه به لحاظ تشریعی. مثلا قانون لازم داشتیم، در اختیار ما قرار داده. خورشید رو لازم داشتیم، خورشید رو هم در اختیار ما قرار داده. ماه رو لازم داشتیم، ماه رو هم در اختیار ما قرار داده. مثلا در سوره مبارکه حضرت ابراهیم آیه 32 و 33 بله اومد، میفرماید که الله الذی، این الله داره معرفی میکنه. اون آیه قبلیش چون داره میگه که ای پیامبر به مشرکان بگو که از دنیا بهرمند بشید که به جهنم خواهید رفت، بعد میگه به بندگان مؤمن من بگو که تا میتونید نماز رو برپا بدارید و انفاق بکنید قبل از این که وارد قیامت بشید که دیگه اونجا نه بیعی امکان داره انجام بشه نه روابط دوستانه فایده‌ای داره. بعد میگه اینا از سوی کدوم خدا، این دستورات از سوی کدوم خدا داره صادر میشه؟ فرمود الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، این لکمش جالب. بعد میفرماید و سخر لکم، چهار بار اینجا سخره داره که حالا میخونم، پنج بار لکم داره، میتونید بشمرید. رزقا لکم و سخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامره و سخر لکم الانهار و سخر لکم الشمس والقمر دائبین و سخر لکم اللیل و النهار. قوارض برای رشد ما لازم بوده خدا ایجاد کرد، خورشید و ماه برای رشد ما لازم بوده خدا ایجاد کرده. ببینید فاصله ها یه ذره کم و زیاد بشه همه چی به هم میخوره دیگه. امنیت یعنی آنچه داریم از ما کسی نگیرد. اینکه جان داریم، اینکه آبرو داریم، اینکه مال داریم، بله. امنیت اقتصادی یعنی اونچه رو که من مالکم هستم کسی به زور از من نگیره، به طرق غیر مشروع از من نگیره، مالکیت من مورد تعرض قرار نگیره، هویت من مورد تعرض قرار نگیره، جان من مورد تعرض قرار نگیره. پس امنیت یعنی آنچه دارم از من به طریق غیر قانونی و غیر عادلانه گرفته نشه. آزادی یعنی اینکه مانعی برای رشد من وجود نداشته باشه، در مسیر رشد از آزادی عمل برخوردار باشم. اونجا نکته‌ای که من عرض کردم از فرمایشات استاد مطهری استفاده کردم این بود که این سه زمانی میتونه اتفاق بیفته که عدالت و توحید وجود داشته باشه. توحید زیر ساخته در حوزه زیربناست، عدالت میشه روبناش. یعنی ما از کجا میفهمیم یه کسی موحد هست یا نه، نگرش الهی داره یا نه؟ از تجلیات بیرونی عمل او که آیا عادلانه هست یا نه. یه انسان خداگرا حتما عدالتگرا هست و انسان موحد عادل سعی میکنه هم برای خودش هم برای دیگران زمینه رشد رو فراهم کنه. این میشه تربیت، از امنیتشون حفاظت بکنه، میشه امنیت، یعنی نذاره که افراد امنیتشون مورد تعرض قرار بگیره، داشته هاشون مورد تعرض قرار بگیره، و هم از آزادیشون حراست میکنه به این معنا که نمیگذاره کسانی سد راه خدا بشند و نگذارن که اونها به توحید برسند و یا سد باب معیشتشون کسی بکنه که این تو مقوله امنیت قرار میگیره، یا کسی سد باب جانشون بکنه که این هم در حوزه امنیت قرار میگیره. البته اون سد باب معرفت الله هم به تعبیر ملا صدرا اونم در حوزه امنیت اعتقادی قرار میگیره. در واقع یعنی نتیجه امنیت آزادیه یا نتیجه آزادی امنیت، اینها به هم تربیت و امنیت و آزادی ملازم همان، اما توحید زیربناست، عدل محصول میشه. یعنی وقتی شما از توحید سرریز کردید بحث رو به تربیت و امنیت و آزادی، میرسید متوجه میشید که عدالت وجود داره. اگه در جامعه عدالت وجود نداشته باشه، امنیت هم نیست، آزادی هم نیست، تربیت هم نیست. آیه 82 سوره انعام همینو میگه: الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. یعنی ایمان میشه حسن فاعلی به اضافه پرهیز از ظلم، یعنی حسن فعلی. هم حسن فاعلی باید باشه، هم حسن فعلی. نتیجه میشه چی؟ امنیت. این امنیت پس از طریق ایمان و عدالت به دست میاد، که من عرض کردم از طریق توحید و عدالت. چون ایمان یعنی ایمان به غیب، ایمان به خدا، یعنی توحید کامل. هر قدر توحید فرد قوی تر باشه، در عدالت ورزی قوی تره. برای همینه که عدالت آدمهای قوی میخواد. یعنی علت این که شما میدید کسی مثل امیرالمومنین علیه السلام این همه برجستگی داره در بحث عدالت، اینه دیگه، چون امیرالمومنین هست. امیرالمومنین یه کارایی کرده، یه چیزایی از او برای ما نقل میشه که الان آدم ها هنوز در فهمش عاجزن. میگه آقا عقیل برادرش آمد، بچه‌هاش هم گرسنه بودن و میخواست یه چیزی حضرت بهش بده از بیت المال، و حضرت خودش هم دیگه چیزی نداشت که از مال شخصیش به او بده. بعد حضرت اون آتش رو، اون میله آهن گداخته رو به او نزدیک میکنه. ببینید ما الان اگه الان چجوریه، یعنی الان وضع رفتارها اینها چطوریه؟ مثلا اینکه گرفتار ملیگرایی نمیشن. من این رو یادم رفت بگم، الان یادم اومد میگم. مثلا حضرت یوسف سلام الله علیه چطوری مملکت داری کرد؟ وقتی برای اون سالهای خشکسالی برنامه ریزی میکرد، فقط برای ملت مصر برنامه ریزی کرد یا برای ملتهای اطراف هم برنامه ریزی کرد؟ حضرت یوسف آمد برای کل مردم منطقه برنامه ریزی کرد. این پیامبر خداست. نیومد بگه که حواستون باشه از این مرزها کسی یه وقت نیاد اینور از ما مثلا کمکی بگیره، و چرا ما به بقیه کمک میکنیم و نمیدونه از اینجور حرف ها و اینا بعضی ها امروز میزنن. این حرف ها اصلا انسانی نیست، اصلا اخلاقی نیست، اصلا توحیدی نیست. یه انسان موحد به فکر نجات بشریته، البته هر چقدر از دستش بر بیاد، ولی روی کردش اینه. اگه بتونه برای غیر هموطنانش هم کاری بکنه میکنه. یعنی از خدا میخواد که بتونه این کار رو بکنه. این که میگیم ناسیونالیزم رو نمیپذیره به این خاطر. پس توحید زیر ساخته، عدالت ابزار تحقق هم تربیت، هم امنیت، هم آزادیه. لذا منطقاً عدالت و توحید مقدمند بر تربیت و امنیت و آزادی. تربیت و امنیت و آزادی محصول عدل و توحید هستند. اگر در جامعه ای چه عدل از بین بره، چه توحید دچار مخاطره بشه، امنیت و آزادی و تربیت هم دچار مشکل خواهد شد. خب آقای رضایی فرمودن که به تقدم دنیا بر آخرت و یا بلند. خب این که معلومه، بحث تقدم ارزشی با آخرت، ولی مزرعه دنیاست. یعنی انسان مؤمن در این دنیا با تمام توان تلاش میکنه، تلاش میکنه که چیکار کنه، یه چیزی بفرسته اونور، یعنی به دیگران خیر میرساند. خیرخواه و غیرخواه، ایثارگر، خودپرست نیست. اهل همین آیه سوره مبارکه ابراهیم رو که خوندم، آیه قبلش اشاره کردم دیگه، خیلی آیه جالبیه. میگه به بندگان مؤمن من بگو: قل عبادی الذین آمنوا یقیم الصلاه و ينفقوا مما رزقناهم. یقیم الصلاه یعنی رابطه شون رو با خدا درست کنن، و مما رزقناهم ينفقون، ببخشید، و ينفقوا مما رزقناهم یعنی رابطه شون رو با خلق خدا درست کنن دیگه. انفاق میکنه برای چی؟ شما کی میتونی انفاق بکنی؟ وقتی خوب کار کنی دیگه، کار و کاسبی داشته باشی، درآمد داشته باشه، یا آدمی که درآمد نداشته باشه که نمیتونه انفاق بکنه. مثل اینکه میگیم زکات بده، خب زکات کسی میتونه بده که درآمد داشته باشه. میگیم خمس بده فرخو، کسی خمس میده که اضافه بر درآمد سالیانه داره. ببینید اینها زیر ساخت ها است. پس انسان مؤمن اینجا تنبل نیست، انسان مؤمن مرتب کار میکنه، تلاش میکنه، فعالیت میکنه، در جهت هم اصلاح رابطه خودش با خدا میکوشه، هم اصلاح رابطه خودش با مردم، با کمک به مردم، با احقاق حق، با دفع باطل، تا قیامت خودش رو از اینجا آباد بکنه. بله، هرگاه تعارض شد بین ارزش‌های دنیوی و اخروی، اولویت با ارزش‌های اخرویه. مثلا اگه من این کار رو بکنم خدا راضیه، ولی اگه نکنم فلانی راضیه، غیر خدا مثلا، خب من باید این کار رو بکنم، یعنی من اون کاری رو باید انجام بدم که خدا راضیه، مثل کاری که امیرالمومنین علی علیه السلام انجام شد. پرسیدن که بحث مرزها از مسائل مستحدثه نیست، میتونه باشه میتونه نباشه. اگه مسئله ناسیونالیزم رو به شکل‌های نوینش مطرح بکنیم و وارد بکنیم، به این معنا میشه مستحدثه، یعنی موضع گیری ما در برابر پدیده‌ای به نام ناسیونالیزم چیست؟ که امروز پارادایم و گفتمان غالب در عرصه مرزها تو دنیا هست. حتی در کشور خود ما برخی از رفتارها، اعمال، کردارها، برخی از جبهه ها، برخی از احزاب، برخی از راهپیمایی ها، برخی از شعارها، اینا رویکرد ناسیونالیستی داره. در مراکز آموزشی ما احیانا اینها آموزش داده میشه، در خیلی جاها اینها مطرح میشه. از منظر ناسیونالیسم بحث رو مطرح کردن تبدیل میشه به مسئله مستحدثه، که البته در هر حال من خیلی بهش نپرداختم، ولی ما در این قسمت با بعضی از دوستان چه در حوزه چه در دانشگاه پایان‌نامه‌های خوبی داشتیم، کارهای خیلی مفصلی شده. من اگه میخواستم وارد این بحث بشم باید مثلا کم کم یه 10 جلسه رو به این بحث اختصاص میدادم، خود مکاتب مختلف در عرصه ناسیونالیسم رو مطرح میکردم، انواع نظریه‌ای رو که در حوزه همبستگی هست مطرح میکردم، بعد نظریه‌ای رو که در کشور خود ما هست، نظریه ام القرا و نظریه‌های رقیب، نظریه صدور انقلاب، نظریه حضرت امام، نظریه بازرگان و دیگران رو که جلسه گذاشتم شاید یه اشاره‌ای بهش کردم، اینا رو باید یکی یکی مطرح می‌کردم و بعد میومدیم به دیدگاه منتخب، که احساس کردم شاید برای دوستان کمی خسته کننده باشه، لذا در حد طرح مطلب اکتفا کردیم دیگه، خیلی من بهش دامن نزدم. باز سوال فرمودن که پیامبر به شاهان سایر کشورها نامه می نوشت و آنها را دعوت به اسلام می کرد و نه پذیرش حکومت. بله، عرض کردم چون رهبری فرامرزیه، خود دین اسلام و رهبری اسلامی، چه در قامت نبوت، چه در قامت امامت، چه در قامت عصر غیبت که بحث فقهای جامع شرایط هست، اسلام و رهبری اسلامی مرز بردار نیست، چون رسالتش دعوت به اسلام هست. خب اما دولت اسلامی ناگزیره که در چارچوب مرزهای جغرافیایی باشه دیگه. البته میتونه در گستره زمان با توجه به اینکه تعداد مسلمان ها زیاد میشه این دولت هم توسعه پیدا کنه، چنان که در صدر اسلام و تا قرنها بعد هم همین طور بود. اگه یه زمانی برسه که همه مثلا مردم دنیا مسلمان شده باشن و این حدود 200 کشوری که مثلا هستن همه اسلامی باشن، خب خیلی دور از ذهن نیست که با هم متحد بشن یه مثلا دولت بشن، این چون سازمانه دیگه. همین الان هم آمریکا به دنیای همچین نگاهی داره دیگه، یعنی دیروز اتفاقا یه نوشته‌ای می‌خوندم از یکی از این ژئوپلیتیسین‌ها، بعد نوشته بود که خاورمیانه استان نفتی جهان، یعنی کل دنیا رو یک کشور در نظر گرفته که نظام سلطه به رهبری امریکا برش حاکمه، که وقت امریکا خاورمیانه رو استان نفتی خودش میدونه. ببینید یعنی این در ذهن یک بالاخره استاد آمده، اینجور چیزی مثلا آمده. یعنی میخوام بگم الان هم بعضی ها همین مدلی به دنیا نگاه میکنن، منتها با روی کرد ظالمانه، با روی کرد سلطه طلبانه، در حالی که در تفکر قرآنی و اسلامی روی کرد عادلانه هست. یعنی بحث اینه که ظلم از سر انسانها برداشته بشه، حکومتهای فرعونی حذف بشن و هدایت مردم به دست رهبران الهی باشه. خب حضرت امام رحمت الله علیه می‌فرمود که اگر همه انبیاء الهی هم در یک زمان جمع بشن بینشون اختلافی نخواهد بود، چون همه برای خدا کار میکنن. اگر جایی کار دست رهبران الهی قرار بگیره، رهبران الهی اختلاف نخواهند داشت و چون من به الکفای کافیه، طبیعتاً یک نفر عهده‌دار کارها خواهد بود. بحث البته گستره دامنه، ما به همین، حالا چون این سوالات رو عزیزان فرموده بودن، حالا توضیحات منم ممکنه باز سوالهایی برای شما ایجاد کرده باشه، ایرادی نداره. یعنی قرار نیست که سوالات به شکلی جواب داده بشه که دیگه سوالی بر نینگیزه. مهم اینه که این بحث مطرح بشه و حول و حوشش دوستان هر کدوم خودشون تصمیم بگیرن کارهایی انجام بدن. حتی اگر بخوان بحثهایی اینجا هم ارائه بکنن، خب استقبال میکنیم و انشالله استفاده میکنیم. این حالا در حد اطلاعات من اینقدر اجازه میداد که خدمتتون توضیح بدم.
خیلی ممنون جناب استاد، تشکر میکنیم. خب حالا دوستان سوالاتشون رو هم به صورت نوشتاری خدمت رو عرض کردن، حالا در این حال اگه سوال چیز باشه در خدمت اساتید هستیم. خب جناب استاد اگر فرمایشی ندارید ما جلسه رو با ذکر صلوات پایان ببریم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. خدا نگهدار، التماس دعا.